بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث مدار نظرية اجتماعية مطرح شده در آثار شهید صدر بود که عرض شد عنوان نظریه خلافت انسان مطرح شد. روش استنباط شهید صدر و همون روش استنتاقی که قبلا گفتیم مطرح شده و ایشون با مجموعه از سوالاتی که راجع به یک نظریه اجتماعی ممکنه مطرح باشه وارد میدان مطالعه آیات کریمه قرآن کریم شدن و مجموعه از آیات را که ظاهرا به هم بعضیشون ربط ندارن، بعضیشون عنوان خلافت در اونها نیومده، اما ایشون با نگاهی که به سنت های تاریخ هم داشتن، یعنی سوالاتی درباره سنت های تاریخ، سنت هایی که بر جوامع بشری حکومت میکنه، با توجه به سنت های تاریخ و عنایتی که به سنت های تاریخ در قرآن شده، وارد بحث نظریه اجتماعی شدن تا کشف کنند و به دست بیارن که دیدگاه قرآن و نظر قرآن در خصوص نوع رابطه ای که افراد جامعه باید یا میتونن با هم داشته باشن. و ما با دقتی که اعمال شد دیدید که بحث در هویت جامعه را متمرکز کردیم روی نوع رابطه میان افراد جامعه. به همین خاطر ایشون کشیده شدن به سمت تشخیص عناصر جامعه، عناصر مکون و تشکیل دهنده جامعه، و بعد بحث را بردن روی مهمترین عنصری که این اجزاء را به هم پیوند میده و جامعه را تشکیل میده. از میان عناصری که برای جامعه مطرح کردن و از آیه شریف سوره بقره که بحث خلافت را به طور صریح عنوان کرده، انی جاعل فی الارض خلیفه، این را گویای یک نظریه کامل در رابطه با تنظیم جامعه و روابط اجتماعی می دانم. خب میان این عناصر چندگانه، عنصر ارتباط میان افراد جامعه که یک عنصر معنوی است، این در حقیقت رکن اصلی این عناصر هست در تبیین اون بعد اجتماعی انسان. یعنی با ارتباط این اجتماع حاصل میشه و نوع ارتباط هست که باید بررسی بشه. برای بررسی نوع ارتباط ما را کشوندن به سمت اینکه چه چیزهایی، چه عناصری در تعیین نوع ارتباط تأثیر گذار هستند و با استفاده و الهام از خود کلمه خلافت و استخلاف و تحلیل مفهومی کلمه خلافت، ما را به اینجا رسوندن که خلیفه خود به خود یک مستخلفی می طلبد. این یک طرف. طرف دوم، مستخلف که مثلا در این آیه منظور آدم باشد، چرا؟ چون قرآن کریم فرمود وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. كأن خليفة مصداقش آدم عليه السلام هست، حالا جنس آدم یا شخص آدم باشد این بحث، و بنابراین خود مفهوم خلافت طبق تصریح آیه کریمه یک مستخلفی دارد که خداست، یک مستخلفی دارد که آدم است، و یک مستخلفون فیه دارد که ارض است، که این بستر این جامعه است و این حرکت اجتماعیه، و مستخلف علیه هم دارد چون آدم خلیفه خداست بر خودش، بر انسانهای دیگر، بر زمین، و این خلافت در زمین است. و بعد سوال می شود و این سوال جدی است که برای چه انسان خلیفت الله بشود. در آیات دیگر هم حقیقت خلافت بیان شده که این خلافت یک مسئولیت، یک بار امانت، که ببینید این آیه معروفی که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. این امانت چه ربطی به بحث خلافت داره؟ ایشون ربط میده اینها را، میفرماید با دقت و مقایسه اون خلافت، که خلافت یه مسئولیت دیگه، یعنی خداوند متعال وقتی آدم را خلیفه خودش قرار میده یک باری بر دوش او قرار میده، وظیفه ای تحت عنوان خلیفه و حاکمی از طرف خدا که حاکم احکام الحاکمین است و ولی واقعی است، از طرف این حاکم و ولی و اصیل باری بر دوش این مستخلف که آدم باشد گذاشته شده. و سؤال ملائکه هم نشون دهنده این بود که وجه این خلافت یا وجه این مسئولیت را به چند گونه بیان کردند. یکی این که گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها، این مسئولیت اقتضاعاتی دارد که انسانی که خلیفه می شود باید انسان مصلح باشد نه انسان مفسد، باید برای اصلاح باشه، این مسئولیت قاعدتا در جهت اصلاح باشه، در حالی که نقض می شود به این که این خلیفه مفسد است و امکان افساد دارد. اونا هم فهمیدن که این یه مسئولیته، مسئولیت اصلاحیه که بر دوش آدم گذاشته میشه و لذا نقض کردن. و دو، از خود خدا میخواستن متوجه بشن که چرا این بار مسئولیت بر دوش آدم گذاشته شده، در حالی که خودشون این بار را به عهده گرفتن. و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك، ما خودمون داریم این کار را انجام میدیم، اگر وظیفه تقدیس الهی مطلوبه ما این کار رو داریم میکنیم، دیگه نیازی به آدم وجود نداره، طالبه به انتفاع موضوعه چون غرض محققه. یا هدف دیگری در پیشه که قاعدتا ملائکه دنبال همین بودن که بفهمن چه هدفی خداوند از جعل خلافت و دادن خلافت برای آدم در نظر دارد. پس همه سوال‌های ملائکه متمرکز شد روی فهم حقیقت این خلافت و این بار مسئولیت. خب وقتی که این مفهوم، مفهوم مسئولیت، مفهوم تکلیف، و این که این تکلیف به گونه‌ای است که خود ملائکه هم خودشون را دارن احساس می‌کنن یک کسی که برتر از اونهاست و بالاتر از اونها و گویا یک کار فراتر از کاری که دارن انجام میدن بناس انجام بده، خب این مفهوم وقتی در ذهن فقیه یا مفسر شکل میگیره، وقتی آیه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها میخواند، یک نوع هماهنگی و یک نوع تقارب بین این دو آیه میبینه، آیه انی جاعل فی الارض خلیفه و اینکه انسان قبول این امانت کرده و دیگران قبول نکردند، قابلیت نداشتند. فرمایند ما این دو آیه رو کنار هم که بگذاریم متوجه میشیم که این دو آیه یک مفهوم را دارن دنبال میکنن. این بار، بار مسئولیت، بار امانته. چرا؟ چون خلیفه امانتدار مستخلفه، یعنی در مفهوم امانه، مفهوم خلافت، یا مثلا اگر کسی وکیل شد از طرف کسی، از طرف موکل یه مسئولیتی گردن او میاد. حالا اینجا به جای تعبیر وکالت تعبیر خلافت اومده که حالا پربارتره در این، یعنی تعبیر دیگر اون موکل وقتی میاد همه صلاحیت های خودش را به اون وکیل میده، به گونه اینکه به او آزادی عمل میده. خب این چیزی که یه وکالت مطلقه بهش داده، یعنی قلمرو به این وکالت و ایفای مسئولیت یه قلمرو وسیعیه. برای آدم هم تحدید نشد اینجا که قلمرو مسئولیت تو چقدره. همینقدر آمد در آیه دیگر که ما بر انسان بار امانتی بر دوش او گذاشتیم و او قبول کرد. فرمود اینها رو که ما کنار هم میذاریم میفهمیم که این بار امانت همون مسئولیته، یعنی مسئولیت امانته و این امانتداری مسئولیته. خب مفهوما هم با هم تلاقی دارن و منطبق بر هم میشن. لذا میفرمایه این دو مفهوم، دو نکته یا دو عنوان، خلافت و امانت، اینا یکی هن، دوتا نیستن. چون یکی وجه بعد فاعلی داره، یکی بعد انفعالی و تقبلی داره. وجه تقبلی داره. خب ما امانت را، ما این مسئولیت را، ما این خلافت را بر دوش آدم قرار دادیم. اونجا نفرمود که آدم قبول کرد یا قبول نکرد، و سیاق آیات نشون میده که آدم قبول کرده، زیر بار رفته که حالا مورد بگیم سوال یا حسادت ملائکه. حسادت معنا نداره که ملائکه حسودی کنن، چون حسادت یک بار منفی و خلاصه ضد ارزشی داره و ملائکه خودشون را منزه میبینن از چنین روندی. لذا برای ملائکه سوال، استفهام یا حتی غبطه ممکنه مطرح باشه. چرا آدم فقط، چرا ما نه؟ به همین خاطر ما میبینیم که شهید صدر رحمت الله علیه این دعای رو کنار هم و روبروی هم قرار میده. بعد میگه اینها دو روی یک سکه هستن. جاعل فی الارض خلیفه با انا عربنا، ببینید فاعل یکیه، یعنی جاعل با عرض کننده یکیه. اونجا تعبیر کرد فی الارض خلیفه، اینجا فرمود عرضنا الامانته. ما قبل از اینکه اصلا رو دوش آدم چیزی بذاریم، ما اول رفتیم استقرا کردیم روی دوش همه ممکنات این امانت را، ببینیم تحمل میکنن یا نه، میتونن این بار را بردارن یا نه. هیچ یک از اون کائنات قبول امانت نکردن، قبول مسئولیت نکردن. حالا چرا؟ چون مثلا اونا فاقد اختیار بودن و این امانت طبیعتش اختیار دار میخواست، یعنی یک کسی که با اختیار باشه، و فقط انسان بود که مشیت و اختیار داشت توی این مجموعه. حالا این عرضه، عرضه تکوینی یا تشریعیه؟ ظاهر آیات و نگاه شهید صد به این که این عرضه، عرضه تکوینیه، یعنی امانت خلافت را بر دوش دیگران هم اگر ما میخواستیم بذاریم، حتی ملائکه، با تنقیح مناطقی که در این آیه هست. علی السماوات و الارض و الجبال به ما فیها ملائکه. هیچ یک از این کائنات آمادگی تحمل این مسئولیت را نداشتند. فابین ان یحملنها، ابا کردن، خودداری کردن. و اشفقن منها، اصلا ترسیدن از چنین تحمل مسئولیتی. به یکی میگن آقا بیا دادگاه شهادت بده، واهمه و ترس داره از اینکه بره شهادت بده، اشفاق میکنه، میترسه حالا بر اون شخصی که علیه او داره شهادت میده مثلا، یا حالا به هر دلیل ممکنه انسان واهمه داشته باشه از انجام یک کاری. اینکه نه فقط ملائکه، نه فقط آسمان ها و زمین خودداری کردن، بلکه اشفاق کردن. اونا گویا حالا یا اگر حالت شعوری داشتن بالقوه اشفاق کردن، یا نه واقعا به لحاظ اینکه اینا شعوری هم دارن. ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. همه شعور و آگاهی خاص خودشون رو دارن. وقتی که ما این امانت را به اونا عرضه کردیم، میگیم آیا شما قابلیت و امکان تحمل این امانت را دارید یا نه، اشفاق کردن و ترس اونها را برداشت. و حملها الانسان، در حالی که اونا اشفاق کردن، انسان با سعی صدر این امانت را به دوش گرفت. خب میفرماید این همون خلافتی است که خدا بر دوش آدم قرار داده. اینا دو روی یک سکه هستن. پس ببینید کلمه خلافت اینجا نیومده توی این آیه. چی اومده؟ عنوان امانت اومده. عنوان امانت نشون دهنده اون حقیقت و محتوای واقعی اون خلافت. به عبارت دیگر، یعنی اگه بخوایم کمی این مانور بدیم و دقت کنیم، نه فقط اینا دو روی یک سکه هستن، بلکه اگر بگیم خلافت یا عنوانه، این عنوان یه معنون داره، یه لب داره، یه مغز داره. مغز و اون محتوای واقعی این خلافت پوز دادن نیست، جایگاه گرفتن نیست، و این خلافت چیزی نیست که انسان را به عجب و تکبر و غرور وادار کنه، بلکه طبیعت این خلافت در عین اینکه خیلی ها به مقام خلافت که میرسن معمولا فریب میخورند و مغرور میشند و پوز میدند، و یعنی از مسیر، از فهم حقیقت خلافت دور میشن. حقیقت خلافت و محتوای واقعی خلافت یه مسئولیتی است که گردن انسان قرار میگیره. یعنی وقتی که میرزای شیرازی بهش بشارت دادن که فتوای تحریم تنباکوی شما اثرگذار شد و انگلستان را وادار کرد به عقب نشینی، به جای اینکه اظهار خوشحالی کنه گریه کرد و گفت حالا اینها تازه فهمیدن قدرت مرجعیت و روحانیت چیه، و از این به بعد است که برنامه ریزی خواهند کرد برای زدن این مرجعیت. یعنی تازه به عمق مطلب رسید یا رسیده بود، داشت به دیگران بیان میکرد که مردم همه خوشحال میشن به اینکه این فتوا توانست یک بند اسارت را از گردن ملت ایران، مردم ایران باز کنه و استعمارگر را به عقب نشینی وادار کنه. اما در بطن خود و در درون خود این حرکت نشانگر یک قدرت و یک واقعیت بسیار مهمیه که اونها توی این جریان متوجه شدند که یک فتوای یک مرجع توانست اونها را به عقب نشینی وادار کنه و مصالح اونها را بزنه. و این زدن مصالح و خسارت جبران ناپذیری که اینها متحمل شدند، قطعا اونها را وادار خواهد کرد که تلافی کنند، و این تلافی مستلزم این است که بشینن برنامه‌ریزی کنن برای مبارزه با روحانیت و مرجعیت، و همینطور هم شد و تا الان هم ادامه داره. وقتی خداوند خلافت را بر دوش آدم گذاشت، ملائکه با بیان اینکه چرا و چگونه و به چه دلیل و چه نقشی میخواد ایفا کنه، خب خداوند باید عظمت آدم را و عظمت این مسئولیت را بیان میکرد. و علم آدم الاسماء کلها، بعد دستور سجده داد، بعد اونچنین شیطان خودش را رسوا کرد، در این امتحان موفق بیرون نیامد. هی عظمت آدم بیشتر مطرح شد. چرا اینجا بیشتر مطرح شد؟ چون این بار خلافت یه محتوایی داره که اون محتوا بسیار سنگینه. اون محتوای بسیار سنگین چیزی است که یکی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام که در دنیا زاهده و هیچ ارزشی و پزیش و چیزی برای او نداره، وقتی که مسئله خلافت و حکومت میرسه، اونجا دست او پای او برای حق میلرزه. فرمود والله ما امرتكم هذه عندي الا كعفتك عن الا ان اقيم حقا او ادحد باطلا. وقتی کار به اینجا برسه که من حقی را باید احقاق کنم و اقامه کنم و باطلی را باید از بین ببرم، اینجاست که انسان عظمت این کار را متوجه میشه. این کار امانته، یه امانتی است الهی، ظاهرا یک مقام و موقعیت از یک بعد، ولی از بعد دیگر یه مسئولیت سنگینیه. وقتی که مرجعیت را به برخی از علما مطرح میکردن و دور و دوره اونها میرسید، فرار میکردن از تقبل بار مرجعیت، چون میگن یه مسئولیت. یکی از علما وقتی که عرضه شد بعد از فوت آیت الله حکیم، شیخ حسین حلی رحمت الله علیه، میگن گفت داشتن مقدمات به لحاظ اینکه معتقد بودن اعلمیت ایشون را، داشتن مقدمات مرجعیت ایشون را فراهم میکردن، ایشون خودداری کرد، گفت من یک بچه دارم که نمیتونم ادارش کنم، چگونه میتونم یه امت رو اداره کنم؟ با هم اصلا من اصلا آمادگی برای این کار ندارم. یا شیخ انصاری با اون دوست هم بحثش که مرجعیت را به هم پاس میدادن، گفتش که وظیفه شماست الان متعینه بر شما، گفت که شما وقتی که با هم بحث بودیم از من اعلم بودی، شما فهمت بهتر بود، پس شما مستحق این مقامی. بعد جواب داد که چون من گرفتار مسائل اجتماعی اجرایی شدم، کمی فاصله گرفتم و شما در حوزه مشغول تدریس و تعلیم بودید و رشد کردید، پس الان تو از من اعلمی، پس این بار رو دوش شما. ببینید یعنی مرجعیتی که بعضی ها براش این چنین دست و پا خورد میکنن، در نگاه بزرگترها و آدم های پخته این چیزی نیست که بشه انسان به دنبال او دوید و برای او سینه چاک کرد. بار مسئولیته. مثل یک انسانی که میره به قتلگاه، میره برای خودکشی، اگر عاقل باشه نمیره، مگر اینکه در اون خودکشی، در اون قتلگاه یک مصلحت اهمی، مثل امام حسین علیه السلام که برای رفتن به شهادت، چون یک مسئولیت و یک اثر بسیار بسیار بزرگتری بر شهادت او بار می شد، ولذا عاشقانه به سمت این قتلگاه و سمت این شهادت تعیین شده شتافت. خب اینجاست که وقتی قرآن می فرماید و حملها الانسان، انسان این امانت را به دوش گرفت، به دوش گرفتن این امانت صحیح تعبیر شهید صد، این وجه دیگر اون خلافته. اما میخوام من این نکته رو اضافه کنم که این بیانگر نکته جدیدی است در بحث خلافت. خب چندین نکته در این آیه بود، اینکه دیگران قابلیت نداشتن، دیگران هم اگر قابلیت داشتن چه بسا این بار بر دوش اونها گذاشته میشد. یه جواب دیگری است برای ملائکه که اصلا شما با آدم تفاوت جدی دارید، به خاطر اینکه شما آمادگی تحمل چنین باری را ندارید و این بار یک بار مسئولیتی است که حقیقتش یه امانته. پس خلافت الهی برای انسان یه امانتی است به دست انسان، و بر دوش انسان چه سنگینی می کند؟ اگر این امانت بر دوش انسان ها سنگینی می کند، با این نگاه وارد این بحث اجتماعی بشیم. پس انسان ها با همدیگر بر اساس جایگاهی که در این هستی دارند و به عنوان خلیفت الله مطرح هستند، این خلافت یه بعد تکوینی داره الان و یه بعد تشریعی. بعد تکوینی خلافت به این است که خداوند به طور تکوینی و در نظام تکوین یک جایگاه ویژه‌ای برای این انسان با اختیار قرار داده و این جایگاه ویژه بار مسئولیتی بر دوش او می طلبه که بگذاره، که گذاشته، و این انسان به طور تکوینی این بار را پذیرفته. خب انسانی که خودش را به عنوان خلیفت الله می بیند و می داند با انسانی که خودش را خلیفت الله نمی بیند و نمی داند، این دو انسان چه نوع تعاملی در ارتباطات خودشون خواهند داشت؟ اینجاست که شهید سعد وارد این بحث بسیار حساس و مهم میشن که ما اگر بحث خلافت، که این بحث خلافت وجه دیگر بحث دینه، که اینشون در بحث سنت ها مطرحش کردن، چون در بحث دین یا تدین به عنوان یک سنت، ما اونجا گرایش به خدا که خالق تمام کائنات هست و انسان بالفطره خداگراست، یعنی خالقیت و حاکمیت خدا را انسان تکوینا قبول کرده، خودش ممکن الوجودی است که مخلوق خداست. چنین انسانی خود به خود فطرتا از خدا و به سمت خدا در حال حرکته، تکوینا از خدا نشأت گرفته و در تمام مراحل وجودی به سمت خدا در حرکت، انا لله و انا الیه راجعون. این انا لله تکوینیه و انا الیه راجعون هم تکوینیه، خدا در مسیر ما قرار داده، ما از او شروع میکنیم و به او بر میگردیم، اما این شروع و برگشت متفاوتن. شما با یک مجموعه از قابلیت ها و استعداد ها آغاز حرکت میکنید، بعد این قابلیت ها و استعداد ها شکوفا میشه، ظرفیت ها بالا میره، وقتی به خدا برمیگردید با یک ظرفیت پر برمیگردید، یعنی یک ماشین خالی از مسافر حرکت میکنه، در طول مسیر هی مسافر سوار میکنه، وقتی برمیگرده به اون نقطه آغازین همه رو برمیگردونه اما پر برمیگرده. یه همچین حالتی تصور کنید، انسانی که با یک مش استعداد شروع میکنه زندگی را از دوران کودکی و نوجوانی و جوانی، همینطوره کسب تجربه، کسب دانش و تکامل در مسیر انسانیت، تا اینکه این انسان به طور طبیعی وقتی برمیگرده بعد از 70-80 سال، و من نعمره ننکسه فی الخلق، از لحاظ مادی ننکسه، اما از لحاظ معنوی با کل استعدادهای شکوفا شده برمیگرده این انسان، پس یک مسیر تکاملی طی میکنه. خب این انسان وقتی که خود را خلیفت الله در جایگاه طبیعی خودش ببینه، وقتی در زندگی میخواد با دیگران تعامل داشته باشه، ارتباط داشته باشه، اگر خودش را خلیفت الله ببینه چگونه ارتباطی با دیگران برقرار میکنه یا ارتباطهای خودش را چگونه مدیریت میکنه؟ و همین انسان اگر خلیفت الله خود را نداند و خودش را آزاد ببیند، چگونه تعامل خودش را مدیریت میکنه؟ یه نمونش را در قصه بشرحافی شما میتونید ببینید. بشرحافی که برخوردار از نعمت بود و یک خانه و کاشانه و عیش و نوشی داشت و خودش را همچنان آزاد و رها میدید، وقتی که امام کاظم علیه السلام رد میشدن از دم در خانه او و اون کنیز آمد که زباله ها را بیندازد، و صدای ساز و آواز از این خانه به گوش می رسید، امام برای چند لحظه این کنیز را سوال کردند که صاحب این خانه کیست؟ آیا بنده است یا آزاد است؟ جواب داد که اون رو فهم خودش گفت آزاد است، بنده نیست، چون در جامعه اسلامی اول به دلیل بحث استرقاق و کنیز و غلام گرفتن در جنگ ها اسیر گرفتن، بعد کم کم اینا آزاد می شدن. خب لذا دو طبقه ما داشتیم، یه طبقه انسان های آزاد و انسان های بنده بودن و حالت غلامی و کنیزی داشتن در جامعه که باید روی اینا کار می شد تا اینکه کم کم اینها آزاد بشن و برگردن به اون یک شهروند درجه یک بشن از لحاظ حقوق مدنیشون. به همین خاطر این کنیز جواب داد نه صاحب این خانه آزاد است. امام فرمودن لو کان عبدا ما فعل، اگر بنده بود بندگی به او اجازه نمیداد که این چنین یله و رها و افسار گسیخته باشه که هر چی دلش بخواد انجام بده، مثلا در روز روشن ساز و آواز بزنه و بر محرمات الهی تجری بکنه. بش تا متوجه این جریان شد در یک لحظه از خواب غفلت بیدار شد و رفت سراغ امام، توبه کرد و پا برهنه رفت و شد بشر حافی و اومد کل اون بساط عیش و نوشش را جمع کرد. خب ببینید یه مفهومه تو ذهن انسان اگر نباشه، انسان بر اساس استقلال و خودکفایی و بینیازی از دیگران خودش برای خودش تصمیم میگیره، به عنوان یک موجودی است که کمال استقلال را داره به گونه ای تعامل میکنه و روابط خودش را مدیریت میکنه، و همین انسان وقتی که بندگی خدا را میپذیره که بنده تکوینی خداست، اما این بندگی را بپذیره با وجود خودش با در عمق وجدان خودش خودش را بنده خدا تابع خدا ببینه، همین انسان تمام این بساط اشنوش رو جمع میکنه و تعامل او متفاوت میشه. اینجاست که میشه اون مقصد و مراد شهید صدر رو خیلی خوب بفهمیم که میفرماید خدا در جامعه حضور او، هرچند خدا یک وجود مادی نیست، اما حضور خدا در جامعه میتونه نوع رابطه انسانها را با یک دیگر متفاوت بکنه، به این معنا که اگر این رابطه محکوم ایمان و اعتقاد به وجود خدا و حاکمیت خدا باشه که خدا اصیله، خدا مستخلفه، خدا داره این امانت را گردن من شما میگذارد، پس ما به ایمان امانتدار با این خلافت برخورد میکنیم. هم اول حرص نمیخوریم به اونم، بعد هم برای به دست آوردن این خلافت سینه چاک نمیکنیم. چرا؟ چون احساس می‌کنیم یه مسئولیتی است، باید انسان لیاقت و قابلیت پیدا کنه تا این امانت را به دوش بگیره. هیچ کس دنبال کاری نمیره که تحملش نداشته باشه و خلاصه بعد از کلی مثلا تحمل مسئولیت و مصیبت و مشکلات بعد احساس کنه که هیچ کار است و هیچ غلطی هم نکرده توی این مسیر و نتونسته اون وظیفه خودش رو انجام بده. قاعدتا انسان از چنین ریسکی میهراسه و میترسه و فرار میکنه. خب اگر خودش رو احساس کرد نه توانمنده، مقتدره، علمش داره، تقواش داره و مدیریتش داره و تمام اون اقتضاعاتش رو داره، اون وقت خب احساس میکنه که با کفایته. حالا ممکنه یکی بیکفایت باشه، خیال کنه با کفایته، اون جهل مرکب میشه، باز اون انسان ناموفق خواهد، ناکام خواهد بود. ولی اگر انسان واقع بین بود، یعنی قابلیت های خودش را، اقتضاعات این امانت و این خلافت را خوب متوجه شده باشه و خودش را لائق و قابل، مثل اهل بیت علیهم السلام که هم خودشون را لائق این مقام میدیدن و هم لائق بودن، چون همه اون مقوم های تحمل این بار امانت را داشتن، از علم و تقوا و عصمت و عدالت و کمالات دیگر تا که خود اورها را زیبنده تحمل این بار مسئولیت و این مقام رو قرار داده بود. خب اینجاست که میبینیم تعامل این انسان با این اعتقاد، با این بینش که من خلیفه خدا هستم و منصوب خدا هستم، این تعامل بر اساس این است که انسان داره میبینه که خودش در اینجا یک واسطه است، مستقل نیست. لذا در آیه قرآن فرمود یا عیسی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، این مسیحی هایی که اومدن تو رو دارن به عنوان خدا عبادت میکنن، ابو ابن روح القدس، تو حضرت مریم را دارن به الوهیت میرسونن، تو بودی که به اونها گفتی خیلی خوب من اله شما هستم. حضرت عیسی علیه السلام فرمود سبحانک ما ینبغی، من اصلا سزاوار نیست، اصلا امکان نداره، من که رسول تو هستم، من که بنده تو هستم، من بنده تو هستم، چگونه من به مقام الوهیت بخوام میتونم خودم ارتقا بدم؟ امکان نداره. بعد من پیامبر تو هستم، چگونه من بکسلم و ببرم و بیام خودم را خدا قرار بدم؟ این امکان نداره. ببینید کسی که این اعتقاد داره که این پیام آور حق است و این رسالت از طرف حق داره، امانت را به دوش گرفته، چنین انسانی تعاملش با دیگران بر چه اساسه؟ بر اساس یک واسطه است، نه بیشتر. وقتی واسطه شد در حد وظیفه و مسئولیت خودش نقش ایفا میکنه، اما تا مستقل شد، تا احساس کرد یک دست نشانده ای مثل صدام، تا احساس کنه که به قدرت رسیده، خب غرور او را میگیره، به مثلا کویت حمله میکنه، به جمهوری اسلامی حمله میکنه، هر جا دلش میخواد اونجا برای خودش فکر میکنه فعال مایشائه. خب بعد میره با واقعیت برخورد میکنه و شکست میخوره. چرا؟ چون اینجا برید این انسان واقعیت نگر نشد و احساس استقلال و آزادی کرد، با بزرگتر از خودش شاخ به شاخ میشه که بعد میبینه که نمیتونه و اسیر اون قدرت های بزرگتر میشه و نابود میشه. خب بنابراین بحث شهید صد در این نقطه خیلی حساس و مهمه که اون نگاه و دیدگاه خود انسانهایی که خلیفت الله هستن، اگر خودشون را خلیفه خدا بدانند، رابطهشون را با یک دیگر بر اساس این خلافت تنظیم میکنن. یعنی میگن ما امانت داریم، وظیفه داریم این مسئولیت را به اندازه‌ای که به ما داده شده مراعات کنیم، پس من آزاد نیستم که با شما هر گونه بخواهم تعامل کنم. درسته؟ هر چه بخواهم و هر قد بخواهم میتونم تصمیم بگیرم، میتونم انتخاب کنم، ولی انتخاب من تحت شعاع اون نگاه من به جایگاه و مسئولیت خودم خواهد بود. لذا خیلی از رفتارهایی که برای من ممکن است، اون رفتارها را خود به خود فاکتور میگیرم و من اون رفتارها رو دیگر انجام نمیدم، با اینکه ممکنه، ولی انجام نمیدم، چون جایگاه خلافت، جایگاه امانت به من این اجازه رو نمیده و خودم در حقیقت با اختیار خودم بر اساس این مقام خلافتی که دارم خودم را کنترل میکنم. و اینجاست که حالت تقوا برای انسان خود به خود به وجود میاد، یعنی یک کنترل کننده طبیعی و منطقی داره و اون ایمانش به جایگاهش در این درجات هستی میباشه. و همین انسان وقتی که این اعتقاد را نداشت و این باور را نداشت و خودش را خلیفت الله ندید، خودش را مستقل دید، میشه همین انسان غربی که فکر میکنه فعال مایشائه، هر جوری خواست میخواد با دیگران بر اساس استضعاف، بر اساس ظلم، بر اساس زورگویی، بر اساس زیر پا گذاشتن ارزش ها تعامل میکنه. و این انسان میشه یک حیوان. چی؟ یک حیوانی است که هیچ مهار کننده ای نداره، افسار گسیخته. خب این انسانی که احساس میکنه آزاده، افسار گسیخته میشه، با اون انسانی که معتقده که نه امانت داره، حامل امانته و نمیتونه افسار گسیخته باشه. این دو انسان تفاوتشون الان در رفتارهای جهانی و بین المللی میبینید. در انرژی هسته‌ای که شما معتقدید که آقا هسته‌ای، سلاح هسته‌ای حرامه، سلاح هسته‌ای بشریت را برباد میده، اصلا ما حق نداریم کاری بکنیم که بشریت را از بین ببریم. ما وظیفه داریم جهان بشری را آباد کنیم، اعمار کنیم، نه استعمار کنیم. وظیفمون این است. پس ما حتما در حرکت اقتصادیمون، در حرکت سیاسیمون، در حرکت اجتماعیمون حتما دنبال آبادانی جهان باید باشیم. ما اصلا مجاز نیستیم. وقتی مجاز نیستیم هیچ وقت امکاناتمون رو در یک مسیر غلط نمیتونیم ما مصرف کنیم. خب همین امکانات را شما در دست یک دولت دیگر قرار بدید که او چنین اعتقاد و باوری نداره، میشه چی؟ میشه اسرائیل، میشه آمریکا، که خودش سلاح هسته‌ای تولید میکنه و در مسابقه تسلیحاتی از دیگران کم نمیذاره و دنیا را تهدید میکنه و همیشه یک نوع خطر جدی برای خودش و برای دیگران ناخواسته یا خواسته داره به وجود میاره و همیشه امنیت جهانی را مورد تهدید قرار میده. خب دو تا تعامل بر اساس امکانات همه دارن، اما این امکانات چگونه مصرف بشه، چگونه مورد بهره برداری قرار بگیره، در نظام اقتصادی منتخب ما چه جور نظامی باید باشه؟ خب اون کل اون دیدگاه اولی که ما امانتدار هستیم و ما مجاز نیستیم، نه برای خودمون نه برای دیگران، نه به خودمون ظلم کنیم نه به دیگران، حتی به خودمون ما اجازه نداریم ظلم کنیم، مجاز نیستیم ظلم به نفس کنیم. تعاملم با خودم، تعاملم با خدا، تعاملم با دیگران محکوم اون دیدگاه خواهد بود. پس خدا اینجا حضور پیدا کرد. خدا الان به یک معنا در زمین به عنوان یک کائن، یک موجود بشری او را نمیبینیم، ولی خدا بیشترین حضور را اینجا داره. چرا؟ چون خدا کنترل کننده همین انسان دوپاست. خدا داره کل این بشریت را داره کنترل میکنه با حضور معنوی که داره، یعنی با حضور در باورها و در وجدانها و در اعتقاد به اینکه او اصیل است و او مستخلفی دارد و او حاکمی است که برای خودش خلیفه قرار داده و مأمورش کرده و مأموریت او به شکوفا ایرسندن تمام استعدادهای بالقوه انسان در مسیر تکاملش باید باشد. این چنین باوری این انسان را به گونه ای هدایت میکنه و رهبری میکنه که تمام این روابط خودش را تحت مدیریت این خدا و این ارزشهایی که این خدا را در جهان در هستی قرار داره و قرار داده در تحت مدیریت او. لذا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدا این ولایت را دارد و ولایت او برای مؤمنین، چون غیر مؤمن به خدا ولایت خدا را قبول نداره. خدا ولی او هست ولی این ولایت دردی دوا نمیکنه. چرا؟ چون قبول نداره، این باور نداره این ولایت خدا را، لذا بهره نمیبره از این ارزش های الهی. پس این مؤمن است که خدا ولی اوست و ولایت برای او از هر لحاظ بالفعل شده، چون تکوینا این ولایت را داره و از لحاظ اعتقادی و باوری این ولایت را قبول داره و این ولایت اعمال میشه در رفتار این مؤمن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. و این ولایت باعث بیرون اومدن از بنبست ها و مشکلات و تاریکی ها میشه و هدایت، یهدیهم ربهم به ایمانه. این حضور، این حضور واقعیه، حضوری است که اثر عملی داره. خب کسی که این باور را نداره ببینیم که تمام تعاملاتش متفاوت خواهد بود. میشه رابطه او رابطه چی؟ رابطه استقلال. استقلال داره، یعنی احساس استقلال میکنه، ولی چون هوای نفس در اونجا حکومت میکنه، یعنی خواسته های او حکومت میکنه نه خواسته های خدا. خب خواسته های او یا محکوم غضب یا محکوم شهوته. خب چنین انسانی که یا محکوم غضب یا محکوم شهوته، شد اسیر و بنده شهوت یا غضب. خب چنین انسانی خودش را به اسارت کشند، به اسارت خودش در آورده، به اختیار خودش. همین که خدا از صحنه وجود و زندگی او کنار گذاشته شد، یک حاکم دیگری که اون چی؟ هوای نفس اگه تعبیر کنیم. و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى، اگه خوف مقام رب نداشته باشه دیگه، لم ینه نفسه عن الهوى، بلکه چی؟ هوا حاکم بر او میشه. وقتی حاکم بر او شد، پس خدا اینجا حضور نداره. لذا میگیم در مکتبهای اومانیستی اصالت الانسانی، اونها حقیقت اون مکتب برمیگرده به چی؟ به حضور غیر خدا، نه اینکه نه خدا نه غیر خدا. اگر خدا رو شما از صحنه بیرون کردی، در صحنه باورهای خودت بیرون کردی، یک خدای دیگری، افرأیت من اتخذ الهه هوا، اله خواهی داشت، ولی اون اله هوای نفس خواهد بود. وقتی هوای نفس خواهد بود، پس این انسان، این جامعه محکوم حاکمیت اون اله، یعنی اون هوای نفس خواهد بود. اینجاست که پس حاکم ها جا به جا شدن، نه اینکه حاکمی نداریم. ما یا حاکم داریم، حتما اون حاکم یا خداست یا غیر خدا. اگر خدا بود، در مسیر خدا، در مسیر ارزش های الهی این زندگی شکل میگیره. اگر اون حاکم غیر خدا بود، ارزش های اون غیر خدا، یعنی اون ضد ارزش ها، میان و حکومت میکنن و این زندگی تابع اون ضد ارزش ها خواهد بود. بنابراین حضور خدا در جامعه یک حضور واقعی است، یک حضور فرضی و خیالی و اعتباری نیست. نه، خدا الان حضور داره، خدا داره الان حکومت میکنه در جهان. چرا؟ چون خدا در باورهای این انسانهای زیادی حضور داره و داره اونها رو مدیریت میکنه. خب به یک معنا آدم خودش داره مدیریت میکنه، این هم درسته این تعبیر. چون انسانی که خدا را باور داشت، بر اساس اون ارزشها رفتار خودش را مدیریت میکنه، این هم صحیحه. لذا در آیات قرآن میبینیم هم فرموده که لمن شاء منکم ان یستقیم، هر کی بخواد راه استقامت را بگیره میتونه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، خدا هم همه مشیئت های شما در اختیار مشیئت خداست. یعنی هم خدا مشیئت داره هم انسان. مشیئت خدا اصله و خدا اصل، و بر این قراره که انسان بخواهد. پس هم خدا داره حکومت میکنه هم انسان. اما انسانی که امانت داره این خلافته، امانت داره این مسئولیته، این انسان امانت دار به گونه ای خلافت را مدیریت میکنه و خودش را مدیریت میکنه که متفاوت خواهد بود با همین انسان اگر این ایمان به این خلافت و این الوهیت خدا و ولایت خدا و حاکمیت خدا نداشته باشه. دو جور مدیریت میشه. پس این رابطه که رابطه اجتماعیه، رابطه میان افراد، که این در حقیقت قلمرو اون بحث اجتماعی ما بود، این رابطه نوعش متفاوت شد و ماهیتش هم متفاوت شد. یعنی رابطه‌ای که بر اساس ولایت الهی و خلافت انسان برای خدا شکل میگیره، این رابطه یه ماهیت داره، یه هویت داره. همین رابطه وقتی که میاد غیر خدا در اونجا حضور پیدا میکنه، هوای نفس حاکمه برای این رابطه میشه، یه هویت جدید پیدا میکنه، یه هویت غیر الهی پیدا میکنه. این هویت غیر الهی مبتنی بر ضد ارزش هاست، اون هویت الهی مبتنی بر ارزش هاست. یعنی حاکمیت ارزش ها، این عدم حاکمیت اون ارزش ها. وقتی رها شد از اون ارزش ها، وقتی ارزش عدل حاکم نشد، چی میاد؟ ظلم میاد. وقتی ارزش حق، حق گرایی منتفی شد و از بین رفت، جایگزین او حتما ارزش دیگه میاد، یعنی چیز دیگر ارزش میشه، اون ناحق ارزش میشه. لذا در باره قوم لوط وقتی که میگفتن اینها را بیرون کنید از شهر، این آدمهای خوب، مؤمن، متدین، اینها آدمهایی هستن که اخرجوهم من قريتكم، اینها رو شما باید بیرون بیاندازید از این شهر. چرا؟ چون اینها تافته جدا بافته هستن از شما. چرا؟ چون شما همتون یه مسیر میدید، اینها یه مسیر دیگه دارن میرن. اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، اینها خودشون رو پاک میدونن، سعی میکنن پاک باشن، و پاک موندن و آلوده نبودن این خودش ضد ارزش شده توی این جامعه قوم لوط. وقتی ضد ارزش شد، خیلی خوب، پس باید اینها را از جامعه بیرون انداخت. خب ببینید، طهارت و تطهر که یک ارزشی است که همه انسان ها دنبال او هستند، انحراف به جایی میرسه. به تعبیر یکی از دوستان میگفت که خانومش گرفتار وسواس شده بود، کار به جایی رسیده بود که بول را مطهر میدانست و آب را منجس. شدت اون وسواس کار را به اینجا رسونده بود. خب جابجا میشن مفاهیم، طاهر میشه نجس، مطهر میشه منجس، نجس میشه طاهر و این منجس میشه مطهر، جابجا میشن. این طبیعیه، وقتی که خدا از باور انسان رفت، غیر خدا میاد حکومت میکنه. ارزش های الهی، خدا که حکومت میکنه، ارزش های الهی حکومت میکنه. اگر ارزش های الهی حکومت نکرد، ارزش های دیگری جایگزین میاد. خب اگر ارزش های الهی حق و عدل و مساوات و اخوت، این چار ارزشی که شهید صدر روشون همیشه زوم میکنن و میگن این ارزش های نظام اسلامی هستن، این ارزش ها را اگر شما برداشتید، به جای حق ناحق، به جای عدل ظلم، به جای مساوات امتیاز، عدم مساوات و کرامت عدم کرامت و همینطور تمام این ارزش ها را شما جابجا کنید، ببینید ضد او میاد. اونی که الان در جامعه بشری، در حتی جامعه که مدعیان که گرایش به دین دارن و اون مثلا مسیحیان، اما در تعامل واقعیشون در زندگی اصلا به ارزش های حضرت مسیح پایبند نیستن. چرا؟ چون اساسا اینا لائیک هستن، اساسا برای حضرت مسیح و خدای مسیح حضوری در زندگی مادی خودشون قائل نیستن. خدا را فقط در حد یک رابطه فردی، اون هم در کلیسا، اون هم در یک مراسم بسیار محدود و شکلی برای خدا حضور قائل هستن. بیش از او برای خدا هیچ نوع وجودی و حضوری و فعالیتی اصلا قبول ندارن. در نتیجه ظاهرا متدین مسیحی یا یهودی مثلا، ولی ملتزم نیست. همینطور مسلمانی اگر بگه من مسلمانم، اما به هیچ یک از ارزش‌های اسلامی تعهد نداشت و تقید نداشت، فقط مسلمان شناسنامیه، این اسلام که به درد نمیخوره. یعنی اسلام در اینجا هم حضور نداره در زندگی او، پس عنوانن مسلمانه، معنوانن مسلمان نیست. پس کلام شهید صدر که بسیار مهمه این است که اون نوع نگاه انسان به خدا، این خدا را در زندگی انسان حاکم میکنه، یا خدا را از حاکمیت جدا میکنه. و در نتیجه اگر ما در این رابطه انسان با انسانهای دیگر برای خدا جایی باز کردیم، یعنی او را مستخلف قرار دادیم که هست، خب به گونه این رابطه سامان می‌یابد و به گونه مدیریت میشه و هویتی پیدا میکنه این رابطه که متفاوت از 100% با هویت همین رابطه زمانی که خدا را ما در اونجا حاضر و ناظر و مستخلف و امانت دهنده و بار گذار این بار امانت بر دوش انسان ندانیم. پس ایشون تعبیر ایشون این است که هرچند ظاهرا خدا حضور مادی در این جامعه نداره، ولی حضور واقعی داره. این حضور رابطه را متفاوت میکنه و زیر و رو میکنه. و اینجاست که میتونیم بگیم در حقیقت اینجا ما دو نظریه اجتماعی خواهیم داشت. یک نظریه مبتنی بر مستخلف بودن خدا و تابع بودن انسان برای این خلیفه، برای این مستخلف، یعنی انسان خلیفه ایست که تابع اون مستخلفه، یا اینکه در مقابل این نظریه انسانی که خود را خلیفه خدا قرار ندهد، قبول نکند و خدا را حاکم اصیل و ولی امر خودش نداند، در نتیجه خودش را مستقل میبیند، و وقتی که حیوان خودش را مستقل و بی صاحب و افسار گسیخته دید، به تعبیر بعضی ها جفتک میزنه. این حیوان دیگر خودش را چی نمیبیند در کنترل خودش یا دیگران باشه. به این ترتیب این انسان با احساس آزادی که واقعا آزاد 100% نیست، چرا؟ چون سنت های اجتماعی و سنت های الهی در تاریخ کار خودشون رو انجام میدن، و اینجاست که میبینیم این امت ها وقتی خودشون رو آزاد دیدن و هر جوری خواستن عمل کردن، به عذاب استیصال گرفتار میشن. یعنی سنت های الهی کار خودشون رو میکنن و اونها بعد نابود میشن، و به این ترتیب این جوامع بشری به اون ثمری که باید بهش برسن و به اون نتیجه که باید اون جامعه در مسیر تکاملی بهش برسه نخواهد رسید، بلکه یک مسیر تنازلی و یک مسیر سقوط، در مسیر سقوط از اون مسیر کمال شتاب پیدا میکنه و بعد این جامعه به نابودی کشیده میشه. و به این ترتیب ما امروز که خیلی حال بحث هم نداشتیم و گفتیم شاید درس تعطیل بشه، معلوم شد که نه، بحث بسیار مهمی، باید ادامه بدیم و دنبال کنیم انشاءالله. تا اینجا تثبیت شد که شهید صد چند آیه در این بحث به کار بردن و این چند آیه چگونه به هم ارتباط داشتن، و این روابط میان این آیات به گونه ایست که یک نظریه اجتماعی را میتونه سامان بده، و خروجی این به نظریه خلافت در مقابل نظریه‌ای که بر خلافت مبتنی نباشه، بر اصالت انسان مبتنی باشه، که ما اگر او را نظریه استقلال نام بدیم، یعنی استقلال از خدا، فرایند او استقلال و استضعاف و استثمار و استبداد و ظلم انسان به انسان خواهد بود. لذا قرآن هم اشاره دارد به این دو نظریه، و حملها الانسان به طور طبیعی و تکوینی این بار مسئولیت را به دوش گرفت، اما همین انسان وقتی که به موجبات این امانت، حمل این امانت توجه نکنه و عمل نکنه، انه کان ظلوما جهولا، این انسان بر اساس جهل و بر اساس ستم هم به خودش هم به دیگران مسیر دیگری را طی خواهد کرد. پس در جامعه ما میبینیم دو نظریه اجتماعی در متن آیه قرآن اشاره شده، مطرح شده، و این دو نظریه اساس تمام این تحولاتی که بعداً از لحاظ علمی در نظام اجتماعی اسلامی و نظام‌های اجتماعی غیر اسلامی در آیات قرآن به وفور دیده میشه، و این نظام‌ها را خداوند متعال به رشته تحریر در آورده در این کتاب مقدس و ابدی و تاریخچه های جامعه بشری آورده، خواهیم دید چگونه این دو نظریه پا به پای هم حرکت میکنن و تحولات اجتماعی گوناگونی را در جامعه بشری به وجود میارن. الحمدلله.